وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله بالأرضين أرواحنا فدا عجل الله تعالى فرجه الشريف. تنبيه طرق إحراز الارتكاز العقلائي. استصحاب سیره نه سون سیره مثل خبر واحد میمونه. اگه استصحاب وساقت زیدو کردیم گفتیم قبلا عادل بوده، حالا عادل پس خبرش حجت میشه. سیره ای که ممزات باشد حجت، میگیم این سیره قبلا بوده ممزات بوده، این سیره ممزات وجود داره. بین این سیره ممزات و بین حکم شرعی شارع وقتی میگه بگو این سیره هسته، سیره ممزات هستش، یعنی رتب الاثر، اون اثر رو که حجیت باشه یا اون اثر کشف اون حکم واقعی باشه برش مترتب میشه. ما به خدمت شما علاوه بر سیره یه امر دیگری هم داریم که حالا تو این کتاب ظاهرا نمیدونم بعدن بحث شده یا بحث نشده، ارتکاز، یا شاید مجملا بعدن بیاد، ارتکاز عقلایی داریم. سیره اون است که در عمل از عقلا سر میزنه، مشی عملیشونه، سلوک عملیشونه، همون که در تعریف سیره گفتیم سلوک عملیه. اما گاهی یه چیزی هست تو عمل عقلا متبلور نشده ولی تو ذهنشون موضوع نداشته که در عملشون متبلور بشه، اما تو ذهنشون مرتکز بوده که اگه یه روزی اینجور بشه اینجور باید کرد. اینو بهش میگیم ارتکاز عقلایی. مثلا در ازمنه سابقه که احیای اراضی به چی بوده؟ و همون کار متعارف اون زمان بوده، حالا مثلا شخ بزنن با گاب مثلا یا با اسب، وسیله شخ رو به اون میچسبوندن و بالاخره زمین رو شخ میزدن یا چه میکردن. اینا تو زمین برداشت محصولاتشون مثلا با داست و فلان و اینا بوده. اما همون موقع تو زمینشون بوده که اگه یه روزی بشه که بس کنید ماشینی بیاد با تراکتور هم بشه این کارو کرد، تو ذهن اونا میگه این هم فرقی با اون نمیکنه. این تو عمل تجسد پیدا نکرده، تبلور پیدا نکرده، تو موضوع نداشته. اما همون موقع مگه ازشون میپرسید به جای این گاو و اینا یه چیز دیگه درست بشه همین کارو انجام بده چطوره؟ همینجور. اینو بهش میگیم چی؟ امر ارتکازی که تو عمل نیاد ولی تو ذهن وجود داره. یا اون موقع میگفتن آقای شما سفر کنید، هشت بر سفر سفر کنید، خب اون وقت سفر بزنیشون میاد، یعنی یا پیاده بری یا با بالاخره مراکب ایوانیه بری، این بود تو ذهنشون. اما اگه همون وقت بپرسید حالا اگه به جای این اسب و قاطر و اینا یه چیزی دیگه درست کردن همون کارو انجام بده، با چوب مثلا درست کردن، با فلز درست کردن، اون چی بود؟ فهمید تو ذهنش، ولی اون موقع سیره برای این نبوده چون وجود نداشته. حالا حرف سر اینه که ما از ارتکازات عقلایی هم گاهی میتونیم استفاده کنیم. بعضی ها گفتن مثل شهید صرف قدوس سره که شارع وقتی یه سیره رو حجت میکنه در حقیقت اون ارتکازه رو داره حجت میکنه. اگه امضا میکنه یه سیره رو در حقیقت داره اون ارتکازه رو حجت میکنه، امضا میکنه که ممکنه اون امضا که اون ارتکازه اوسع باشه از اون سیره خارجی. مثلا اینجا مثالا که داره اون ارتکازه گاهی اوسع است ولی اون که در خارج معبر میشه بخشی از اون مرتکزه شده به خاطر اینکه اونا موضوع نداشته این موضوع داشته. گاهی هم ممکنه چی باشه؟ اصلا اون مرتکز اون زمان به هیچ وجه چی نداشته؟ موضوع نداشته. مثلا اون زمان ها برای اداره جامعه، اون چه در اون زمان ها بوده، پادشاهی و نمیدونم خلیفه و فلان اینجوری بوده، ریاست جمهوری و اینکه یه جمع بشن و یکی برای چند سال انتخاب با نبوده اون موقع. اما مردم تو ذهنشون این بوده بابا هر که میشه رئیس جامعه، اگه بخوایم به حرف اون گوش نکنیم اختلال لازم میاد، باید حرفش گوش کنیم، باید یه اختیاراتی بهش داد، یه وظایفی خاص به عهده او گذاشت. این فرق نمی کنه حالا شاه باشه یا خلیفه باشه یا حالا یکی دیگه باشه، اون مصداق نداشته اون موقع، ولی تو ذهنشون اینه که بله این باید بالاخره یه اختیاراتی داشته باشه که اگه با اختیارات خودش عمل کرد اون نافذ باشه، والا هرج و مرج لازم میاد، نابسامانی در اجتماع لازم میاد. اگه یه رئیسی نداشته باشه مطاع که دارای وظایف خاص، این چیزا لازم میاد. هاکذا باید. حالا حرف سر اینه، اینجا چون زمینه آماده شده، این میخوان اینجا بول بگیرن بگن که ما این ارتکاز رو که تو خارج محقق نشده کجا میتونیم به دست بریم، که ارتکاز معاصرین با معصوم چجور بوده. میگن همین راهی که گفتیم به درد اونجا میخوره الا بعضیش، اونی که مثلا میگفتیم که بعضی از این راهایی که قبلا میگفتیم بعض عناصری درش مأخوذ بود که به خاطر اون عناصر میگفتیم کشف میکنیم، میگفتیم آقا کثیر الابتلاءه، این کثرت ابتلا باعث میشه سوال جواب بشه بیان، پس سوال جواب اگه شده بود میموند، این که این نمیاد اینجا چون فرض اینه که این موضوع نداشته کثرت ابتلا اینجا یعنی چی. یا بعضیاش میگفتیم حاجت و نیاز دارن بدیل نداشته، خب اینم که اینجا نمیاد چون بدیل که اینجا اصلا موضوع نداشته، بخواد بدیل داشته باشه این نداشته باشه. بنابراین اونایی که اون راهایی که یه عناصری درش پخش شده که اون عناصر نمیاد در بحث ارتکاز، اون راه ها اینجا تطبیق نمیشه، ولی بعضیاش تطبیق میشه. مثلا تحلیل وجدانی، الان ما خودمون به ذهن خودمون که مراجعه میکنیم میبینیم ما واقعا فرق میبینیم بین این که احیاء زمین به واسطه اون وسائلی باشه که اون روز بوده یا به واسطه اموری باشه که امروز پیشرفت تکنیک به اونها رسیده. تو وجدانمون فرق این تحلیل وجدانی میگیم خب اونها آدم های عظم مثل ما هست، اونم به نظرشون باز فرق نمیشه. همون بیانی که در تحلیل وجدانی گفتیم این بیان اینجا قابل تطبیق، یا یکی از راه هایی که اونجا میگفتیم که اینجا قابل تطبیقه نقله. اگر نقله به ما بگن که بله اون موقع درسته اینجوری نبود ولی تو ذهن مردم اینجوری بود که اگر آرزو هم میکردن، خب بله با ثابت میشه به واسطه نقل معتبر هم قابل اثبات است. پس بعضی از اون طرق سابقه اینجا میاد و بعضی از اونها که اکثرش باشه اینجا نمیاد. این هم یک نکته ایست که ما چون در فقه خیلی جا به ارتکاز احتیاج داریم، به ارتکازات عقلایی که در زمان اشاره بوده، یعنی نیاز داریم به خصوص در فقه مسائل مستحدثه که اونا رو بودیم با ارتکازات زمان هم بودیم درست کنیم یا نه، این نکته هم اینجا مفیده و بیدرده. رابطه
منطقی سیر و ارتکاز چیه؟ هر سیره است ارتکاز هم هست؟
بله
رابطه
منطقی
سیر و ارتکاز
هر جا سیره هست معمولا ارتکاز هم هست دیگه، یعنی تو ذهنشون هم هست که این به درد میخواه درسته بلا اکثر. بله اما به اندازه خودش
دوستا تو مورد بدیل، اون بدیل خودش ارتکازی نبود
چی؟
تو اونجایی که میگفتیم نباید بدیلی باشه، خب اون بدیل رو هم ارتکاز
نه اون ارتکاز که یک قضاوت راجع به یه چیزیست که موضوع نداره، اینجور نیست که میگیم اگه این نبود باید بدیلش باشه، اون در عمله. خب تو موضوع نداشته که در خارج که بخوایم بگیم اگه این نبود باید بدیلش به جاش بود. شما الان هزار جور فکر دارید، بلوتین الان تو ذهنتون که کاش که من میتونستم بپرم به مریخ و برگردم مثلا، آرزو ندارید؟
تحلیل وجدانی
ارتکازم رو تحلیل میکنم، یعنی او را انسان در خودش قضایایی میابه، بعد میاد روی این قضایا فکر میکنه که این فقط در منه، درست؟ مثلا میگه آقا من خودم قبول دارم که احسان به دیگران خوبه. خب فقط منی هستم که قبول دارم، یا زیدم قبول داره، امرم قبول داره، اون آدمی هم که در اون بر کره زمین. این تحلیل اینه که خب من که قبول دارم، به چه لحاظ قبول دارم؟
فرقش چیه با
ارتکاز؟ همون حسن احسان به دیگری میشه مرتکز. درست؟ اما این تحلیله، درست تحلیل درونیه، ولی مرتکب نیست. شما باید یک کاری انجام بدی در درون خودت، یه فعلی رو در درون خودت انجام بدی. بله. اون بحث دومی است. ببینید حالا میخوام ببینیم موضوع ارتکاز رو چجور میتونیم معاصرتش کنیم. اگر کسی گفت که ارتکاز، اگر از گفت ارتکاز هم چی میشه؟ اگر رعد نکردن، ارتکازی که در معرض این است که یه روزی به عمل بیانجامه، درست؟ ارتکازی که ممکنه یه روز به عمل بیانجامه، بر معصوم لازمه که رعد کنه ازش. اگه کسی این حرف زد که ارتکازی که ممکنه یه روزی به پس به درد میکنه. دو، بعدن خواهیم گفت یکی از کارآمدی های سیره این است که وقتی کلامی مکتنف به سیره باشه و در ظرف یه سیره وارد میشه، این سیره تو کلام اثر میذاره در مفادش. یکی از حرفام این است که ارتکازات هم اثر میذاره، ارتکاز هم اثر میذاره، در ظهور سازی اثر میذاره. پس اگه ما اثبات کردیم که اون موقعی که امام صادق سلام الله علیه این فرمایش رو فرموده، این ارتکاز بوده در مخاطبین، پس بنابراین این ارتکاز در اون کلام حضرت و مفاد فرمایش حضرت اثر میکنه که در چی ظهور پیدا بکنه. درست؟ پس بنابراین این ارتکازات که در فقه ازش استفاده میکنیم، این حالا بخوام بگیم آیا از چه راهی میتونیم اثباتش کنیم که وجود داشته یا نداشته. تنبیهون طرق و احراز الارتکاز العقلائی ان الطرق المتقدمه یمکن ان یستکشف بها الارتکاز العقلائی. چه ارتکاز عقلائی معاصر خودمون، چه ارتکاز عقلائی معاصر با معصومین علیه السلام. البته لو قلنا به اعتبارها، اگر قائل به اعتبار این طرق متقدمه شدیم، اگر این طرق متقدمه معتبر بودن، این کارآمدی رو داره که هم ارتکاز معاصرین خودمون رو با او کشف بکنیم، هم ارتکاز معاصرین با معصومین رو علیه السلام. نه، ان التمسك بالارتكاز العقلائي حيث كان في مورد لم تتحقق فيه السيره العمليه. تمسك بالارتكاز العقلائي در جایی است که در اون مورد متحقق نشده باشد سیره عملیه. چرا سیره عملیه متحقق نشده؟ نه عدم الموضوع، لا چون اصلا موضوعی نداشت اون موقع. به خدمت شما عرض کنم که این وسایل تراکتور نبوده که حالا شخم رو با تراکتور بزنن و احیای اراضی رو با تراکتور بکنن. یا لم یتحقق فیه السیره العملیه لعدم الموضوع، یا لم یحرز تحققها علی العقل. نمیدونیم اون موقع بوده یا نبوده، یا ابزارهایی است که نمیدونیم اون موقع بوده یا نبوده، شک نداره. او لم یحرز تحققها، تحقق سیره عملیه علی اقل تقدیر. چرا لم یحرز؟ به قلت الابتلاء بالموضوع، چون به این موضوع کم ابتلاء بوده. حالا نمیدونیم در اثر این کسرت قلت ابتلاء شاید سیره‌ای بر اساس او نبوده است. و الا فما تحقق سیره، مثلا عمل جراحی خیلی نادر بوده اون موقع، حالا شک میکنیم با این وسیله هم جراحی میشده یا نه، این نمیدونیم، چون خیلی که مبتلا به نبوده، دکترها معمولا دست جراحی نمیزدن، جراحی های بلد نبودن، نمیشده. و الا فما تحقق در پس، خب تمسک به ارتکاز عقلای در جایی است که سیره متحقق نباشه. و الا یعنی و امکانات سیره تو متحققه، و الا فما تحقق سیره و احراز سیره یستغنا به سیره عن اثبات الارتکاز. ما دیگه چیکار داریم به ارتکاز؟ از همون سیره مستغنی میشیم از اثبات ارتکاز. پس کجا میخوایم به ارتکازات تمسک کنیم؟ اونجایی که سیره در کار نباشه، ولی اگه سیره در کار باشه به همون سیره تمسک میکنه. حالا چون این چنینی است، سیره هم نیست، چون موضوع نداره یا ما احراز نکردیم، چون این چنینیه، پس اونجایی که ما میخوایم ارتکاز و اثبات بکنیم یه جایی است که موضوع نداره، در اثر اون سیرم نیست. خب اونجایی که موضوع نداره خیلی همون دلیلا دیگه نمیشه بیاد. از کثرت و چرا از کثرت و رسوخش آدم باید بفهمه که این آیا تسامحی بوده یا تسامحی نبوده. مثلا شیخ اعظم در مکاسب فهم درست سیره هست در معاتات، درست، ولی این برای متساهلینه، سیره متساهلی در ما نمیخواد، درست، بله. مثل شیخ اعظم داره میگه این سیره روز تساهله، از متشرعین هم رو تساهل اهمیت نمیدارم، ولی جواب اونجا هم دادن که نه این چنین نیست، درست. ما دقت که میکنیم نه، آدم های غیر متساهل هم همینجوره و چیزای تساهلی همگانی نمیشه به اون شکل، چون تو همگان آدم های دقیق، آدم های غیر متساهل هم وجود دارن.
تساهل عمومی خودش سیره نیست در خیلی،
اگر به حدی باشه که تساهل عمومی باشه که خودشون قبول نداشته باشن تساهله، درست، خودشون قبول ندارن تساهل، اصلا یعنی غافل از تساهلشون هستن. مثل همون که میگفتم به خدمت شما عرض کردم که مده طعام که مشتمل بر خاک و خاشاک و فلان هست، توجه ندارن که این اونا رو کم بکنی ممکنه مد نمیشه، اصلا غفلت عمومی هستش. اینجا ها نه، اینجا ها مرسوم هایی رد نکرد من اونجا قبول کرد. خب نه انت تمسک بالارتکاز الاغلایی، چون در مواردیست که سیره نباشه، لا تتحقق و سغرا لبعض طرق، طرق فی این لبعض و لبعض بفرمان، لا تتحقق و سغرا لبعض طرق در اون ارتکاز. اینجا سغرای سغرا برای بعض اون طریق ها در مورد ارتکاز تحقق پیدا نمی کنه. چرا؟ چون اون طرق ها نیاز داشت به چی؟ نیاز داشت به این که این تو عمل باشه و فرض اینه که سیره نیست، پس عملی هم وجود نداره چون موضوع نیست. مثل الحاجت و ضرورت، خب در بعضی از طرق ما حاجت رو میگفتیم یا ضرورت رو میگفتیم، اون ضرورت و حاجت مال کجاست؟ مال جاست که موضوع عملی داشته باشه. فانها لا معنا للحاجت و ضرورت فیما لا ابتلاء بالموضوع، در اون موردی که ابتلاء به موضوع در اونجا نیست اطلاقا او غالبا، در اونجا که ابتلاء اطلاقا نیست یعنی در تمام موارد به طور کلی، یا غالبا به او نیاز نیست. وقتی غالبا هم به او نیاز نباشه، بنابراین باز سیره اونجا محقق نمیشه، باز نمیتونیم بگیم باید جایگزین داشتن و فلان داشتن. و کز طرق التی فرض فی تقریبها عمومیت البلوا لا صغرا لها فی الارتکاز المذکور، همچنین از اون طرق گذشته، اون طرقی که فرض شده بود در تقریب اون طرق و بیان دلالت و کشفش چی عقص شده بود؟ عمومیت بلوا، این که همگانی باشه. اون موارد اون طرق هم لا صغرا لها در ارتکاز مذکور، چون فرض کنه ارتکاز دیگه موضوع نداره، پس عموم بلوا اینجا یعنی چی؟ مثل اکتشاف معاصرت سیره، حالا مثال برای اخیری کجا بود که ما از عموم بلوا میخواستیم به دست بیاریم؟ مثل استکشاف معاصرت سیره من وجود سیره فی عصرنا، مثل استکشاف معاصرت سیره با ائمه علیهم السلام از وجود سیره در عصر خودمون، اینجا که ما از وجود سیره در عصر خودمون میخواییم وجود سیره رو در عصر معصومین چیه به دست بیاریم. میگفتیم بابا این که در عصر ما هست چیه؟ کثیر الاعتبار، ابتلاء، همه نیاز بهش دارن، مال همگانه، نمیشه مال عصر متأخر باشه، باید ریشه عمیق داشته باشه، مال هزار سال دویست نمیشه مال هزار سال قبل نباشه، دو هزار سال قبل نباشه، پس در زمان معصومین هم بوده. خب این کجاست؟ وقتی ابتلاء بهش باشه. اگه ابتلاء نباشه چرا باید اون موقع باشه؟ از اون موقعی که درست شده. الان مثلا الان به خدمت شما عرض کردم که مهندس برق الان خیلی نیازه، گستردم یه نیازی نیست که بگیم از زمان پیغمبر ائمه که برق نبوده که مهندس برق هم بگیم باید اون موقع بوده که، یا مهندس کامپیوتر وقت الان همه نیاز بشه اون وقت نبوده که. اما یه چیزاییست که پس اگر چیزی اون موقع نبوده ابتلا منو نداره، تو ما از حالا کش بکنیم مال اون وقت را. و کذا کثرت سوال و عدم البدیل، همچنین عنصر کثرت سوال که در بعضی تقریبات داشتیم، یا عنصر بدیل که اگه این نبود باید بدیلش بود، اگه بدیلش بود باید بر ما نقل میشد و نقل نشده، یا اگر این نبود باید بدیلش میبود، بدیل نداره. اینا اون راههایی که این حرفا توش مأخوذ بود، اون راهها به درد چی نمیخوره؟ ارتکاز نمیخوره. پس کدوماش به درد میخوره؟ کاش به جای این حرفا میگفتن این دوتا به درد میخوره، بقیهش به درد نمیخوره. کجا منش به درد میخوره؟ دوت کلمه، اونی که تحلیل وجدانیه به درد، اونی که نقل به درد، بقیهشون به درد نمیخوره. چرا؟ تو موضوع نداره که این حرفا رو بزنی. درست؟ یه کمی سخت گفته شده. هم روح هم مطلب چیه؟ همینه. بله؟ نه، داره میگه نیست، میگه به درد نمیخوره، تخصیص اکثر نکرده، میگه اونا که اینا توشه به درد نمیخوره، درست؟ این یکی به درد نمیخوره، میگه اینا به درد میخوره، اونا به درد نمیخوره. المقام الثانی طرق و احراز الامضاء. خب ما بله؟ مثلا در کتب مینوزن در ارتکاز اون زمانها، الان کتابایی نوشته شده در خدمت شما عرض داد که راجبه تمدن‌های گذشته و امثال اینا، مثل ابن خلدون مثلا در فلان در اینا نوشتن که بله تو از هان اینجوری بود، ما که میرفتیم این حرفا رو میپرسیدیم اینجوری میگفتن، درست؟ بله میگفتیم مثلا توی ذهن اونا اینجوری بود، میگفتیم که تو مملکت ما در کره غرب اینجوری میگه، خیلی خوبه، ما قبول داریم اینجوری باشه، خیلی خوبه. مثلا همچین حرفای زده میشد، ارتکاز رو کش کردن برای ما نقل میکن. نه، هر جا که سیره هست به اندازه خود سیره، برای اوسع بودنش چرا به ارتکاز؟ اگه میخوای اوسع رو اثبات کنی باید ارتکاز رو اثبات بکنی، اوسعش رو. اما اونی که نه، تا بقا نله به نله، خب دیگه اونجا چه احتیاج به اون داری که اون رو اثبات بکنی؟ همین دلالتش کفایت، همین سیره کفایت میکنه. بله آقا، استقرا نه، استقرا رو نفع نمیکنه، بلکه ممکن از استقرایی که از راهی بود که بودیم، یعنی اگر در زمان خودمون استقرا کردیم و دیدیم که چی؟ دیدیم بله 80% 90% استقرا کردیم، همچی ارتکازی در ذهنشون هستش، خب پس زمان خودمون ثابت شد. وقت گفتیم وقتی زمان خودمون ثابت شد، ما اختلاف الازواق، ما اختلاف ثقافت ها، با کذا و کذا، خب میگیم اونام که دیگه، خب بالاخره مثل همینان دیگه، بس ثابت میشه، در استقرا هم ثابت میشه. المقام الثانی طرق و احراز الامضاء. این بحثایی که داشتیم طرق احراز خود سیره بود، بحث کردیم، راهاشو گفتیم، گفتیم دو تا مرحله بحث داریم. یک مرحله اولا طرق اثبات خود سیره، مرحله دوم طرق اثبات امضاء. حالا مقام ثانی از این طرق احراز امضاء میخوایم بحث کنیم.
امضای همین
سیره
که خوندیم،
بله بله، همین سیره که حالا اثباتش کردیم، میخوام ببینیم طرق امضایش چیه. یمکن احراز الامضا به عدت طرق، از طریق الاول قیام و دلیل علی الامضا. اینه که یه دلیلی پیدا میکنیم برای اینکه شهردار امضا میکنه. مثلا میبینیم تو عرف اوغلا به چی عمل میکنه؟ به خبر واحد عمل میکنه، به خبر آدم ثقه عمل میکنه، راستگو عمل میکنه. آیه شریفه میفرماد انجا اکن فاسقون به نبعین فتبعین. اگه آدم فاسق، که این فاسق اینجا یعنی آدمی که دروغگوه، اگه آدم دروغگو اومد حقش گوش نکنید، که کم نمفهومش در این حوزه وقتی میگه یعنی آدم اینجوری نیست، عادل به در برون رایب نداره. پس این شد چی؟ این دلیل امضا همون سیره و بلاست. پس رای اول اینه که یک مطلبی از شعاره، کلامی از شعاره، کتاباً او سنتاً برسد که میخواد اون سیره رو چکار کنه؟ امضا بکنه. بله. شما عجله در اشکال و سوال نفرمایید تا پایان سخن، همه یه حرفی که تو ذهنتون میاد در این عبارات گفته شده، بعد اگه چیزی باقی موند بفرمایید. میفرماید که از طریق الاول قیام و دلیل علی الامضا. هذا الدلیل قد یکون قطعیاً نحو النص المتواتر والاجماع والسیرة المتشرعية الکاشفة عن الامضاء که عمل اصحاب الائمه، اون آخری متشرعی مثل چی؟ مثل عمل اصحاب الائمه علیهم السلام به اخبار الثقات، الکاشف عن امضاء ما علیه بناء العقلا من العمل به خبر الثقه. به حضرت عباس میتونیم قسم بخوریم که حالا از همون طرقی که گذشت که اصحاب ائمه، مردم زمان ائمه هم چکار میکردن؟ به خبر استقه، به ما هم متشرعون و ملتزمون به دین و از آخرتشون میترسیدن، میخواستن تکالیفشون رو بفهمن و انجام بدن، اینا به خبر استقه چکار میکردن؟ عمل میکردن، همه پا نمیشدن از شهراشون دعاشون برن خدمت خود امام صادق احمد دیگه سلام الله علیه مجمعین، حتما به حرف استقه عمل. زنا شوهرشون میمد خونه میگفت رفتم مسجد اینجوری آقا گفت. بچه ها دختر ها همینجور نه فایده نه خودم برم بشنوم، همچی چیزی نبوده. درست؟ پس این سیره متشرع کشف میکنه که آره همین بنای عقلایی که وجود داره که به خبر معتمد عمل میکنن شعار همین رو چکار کرده؟ امضا کرده. از روی سیره متشرع میفهمی امضا کرده. وقد یکون و زنی یا خب گاهی قطعیه مثل این موارد، خب اینا نور و نالا نور، اما گاهی این دلیل امضا چیه؟ زنیست، یه خبر واحدیست، یک ظاهریست، کتابیست. فقط یکون زنیان مثل الظواهر الواردت فی جملت من العقود والایقاعات. توی بین عقلای عالم خرید و فروش هست یا نیست؟ شما شک دارید خرید و فروش؟ حتما این سیره خرید و فروش در زمان ائمه و اینا هم بوده. آیا این امضا شده یا نه؟ بله. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض. احل الله البيع و سنت هم که اوفو بالعقود. خب اینا عقده، اجاره نمیدونم مزارعه مزاربه فلان، اینا عقد، اوفو بالعقود اینا، ولی چیه دلالتش؟ قطعی که نیست، ظنیه. چرا؟ اطلاق دیگه، شاید مولا اطلاقش اراده نکرد، شاید مزاربه رو اراده نکرد، به اطلاق داریم میگیم، پس میشه یه دلالت زنیه ولی حجت. میفرماد که وقت یکون زنیه مثل زواهر الوارده فی جملت من العقود و الایقاعات، مثل اوفو به نذور ایقاعه دیگه، ولی امضاء انما یثبت به دلیل زنی تعبده. اون قبلی ها چون علم آور بود تعبد توش نبود، قطعی ما میفهمیدیم امضاء شده، اما اینجا تعبد. البته ولی امضاء انما یثبت به دلیل زنی تعبدن از اجتمع شرطا، به دو شرط. از شرط اول اینه که این دلیل زنی که میخواد برای ما اثبات کنه امضا را، خود این دلیل زنی به همین سیره که میخواد اثباتش بکند حجیتش اثبات نخواد بشه، والا چی لازم داره؟ دو، این دلیل زنی که میخواد در ما اثبات بکنه حجیت وجود این سیرت امزارا، این در اون مورد دلیل قاطعی بر امزا نداشته باشه، ولی دلیل قاطع بر امزا داریم خبر واحدی حجت نیست. خبر واحد مال کی حجته؟ مال شاک، مال جاهل، اما کسی که عالمه خبر واحد براش حجت نیست. جهل این طریق برای عالم که نیست، برای شاکه، برای جاهله. اگر شما یقین دارید به اینکه این سیره امضا شده است، خبر متواتر داریم برای اینکه این سیره امضا شده، حالا یه خبر واحدی هم به دلالت میکنه برای امضا، حجیت نداره. بنابراین شرط دوم حجیت خبر واحدی این است که چیه؟ مزیل زن و شک و جهل در وجود نداشته باشه. اگر مزیل اینا وجود داره موضوع برای حجیت از بین می رود، فلذا خبر واحد برای امام صادق علیه السلام حجت نیست. حجت نداره که خبر واحد رو برش حجت بکنه، اون می دونه بکنه. الان برای شما آقایون این که الان روزه، هیچ خبر واحدی حجت نیست. اعدل العدلا و اتقل اتقیا و اورع الورعین، الان بیاد بگم الان روزه است، حجیتش برای کلام اون حجیتی وجود نداره. چرا؟ ما یقین داریم خودمون شعار برای چی بدیم اونجا؟
در عرض نیست؟
نه پس دیگه خبر باید اینجا حجت نیست دیگه، اون ظنیه اینجا حجت نیست.
حجت سمیدن وقتی که در معرض حجیت باشه
همین دیگه،
دیگه
همین معنا نداره باری باشه، بس این که شرط میشه دیگه، ولو از این راه شرطش اینه که شما علم پیدا نکرده باشید. از شرط و ثانی بیش از این نمیخوایم بگیم، از شرط و ثانی بله الاول، از شرط الاول ثبوت و اعتبار هاز دلیل از ظنی، این دلیل ظنی ثابت باشه اعتبارش، مع الغز عن السیرت التي نريد و اثبات امضائها بدلیل المذکور. مثلا یه خبر واحدی بیاد بگی که بله در زمان ائمه به خبر واحد عمل میشد، خود این خبر واحده بگی بله در زمان ائمه به خبر واحد عمل میشد، این به درد اینجا نمیخوره. چرا؟ برای خود این رو ما به چی میخوایم اثبات بکنیم؟ به این که بگیم عمل به خبر واحد میشده رد نشده، پس این خبر واقع حجت هست، پس این خبر حجت هست، این دو لازم نیست. اگر ما بخوایم فرض کنیم که علم ما یعنی آگاهی ما به این که در زمان معصومین علیهم السلام سیره عقلا بر عمل به خبر واحد بوده، از کجا بخوایم به دست میاریم؟ یا فلان روایت در کافی هست، اون نوشته تو اون روایت وجود داره که عقلای زمان ائمه به خبر واحد عمل میکردن. بعد دیگه خب حالا که اون عمل دیگه اهمم که رد نکردن، پس عمل به خبر واحد میشه چی؟ میشه حجت، یعنی خبر واحد میشه حجت برای اثبات مدلولش. این دو لازم دید برای این که این بخواد اثبات بکنه که این سیره بوده از توقف بر حجیتش داره، بخواد حجیت بشه حجیتش توقف بر این داره که این خبر صادق باشه راست باشه حجت باشه تا اثبات بکنه سیره را، تا به ذم عدم رد اثبات بشه حجیت این خبر. بس ما بنابراین دو لازم میاد. چرا اون نباشه؟ اون نباشه و الا اگر از راه دیگر فرضا فرمود چی؟ ثبوت و اعتبار از دلیل ظنی، این دلیل ظنی ثابت الاعتبار باشه با قطع نظر از اون سیره که با این بخواییم اثباتش کنیم. راه دیگه اون اب نداره. از شرط ثانی عدم استکشاف الامضاء به طریق قطعی آخر، کشف نشده باشه امضا برای ما به طریق قطعی دیگری، به طریق قطعی آخر، این آخر هم شاید نیاز بهش نباشه، طریق قطعی آخر که نیست، به طریق قطعی یعنی به طریق آخر قطعی، اینجور به طریق آخر قطعی، به یه طریق دیگری که اون طریق دیگه قطعیه، نه به طریق آخر قطعی. و الا اگه طریق آخر قطعی وجود داشته باشه لم یکن مجال اون لتعبد بالامضاء بالدلیل المذکور، من اون نداره که من خبر واحده این چنین رو حجت بکنم. اینجا توجه بکنید، یه وقت هستش که ما راه قطعی داریم، یعنی وجود داره راهی که اگه بریم قطع پیدا میکنیم، اینو نمیخوایم بگیم. یه وقت نه رفتیم و قطع داریم، اونی که میگیم اینه که الان ما قطع نداشته باشیم، نه اینکه وجود داره ولی ما نرفتیم سراغش. خب وقتی نرفتیم سراغش ما جاهلیم، فلذا میگیم خبر واحد در زمان انفتاح باب علم حجته. اما در زمان باب انفتاح باب علم برای کی حجته؟ همون که نرفته سراغش، مثلا تو مدینه است میتونه بره خونه امام صادق سلام الله علیه بپرسه، میتونه ما رو تو مسجد ضروره داره میگه، الان که نرفته بپرسه قد داشته باشه، الان قول ضروره براش حجته. اما اگه رفت سوال کرد خودش عالم شد دیگه معنا نداره شعار قول ضروره برو حجت بکنه. این که داریم اینجا میگیم یعنی بعد از فعلیت و تحقق خارجی استکشاف قطعی، این شرط اینه که این نباشه. خب حالا بحث بعدی که داریم مدل حاجه الی السیره مع قیام الدلیل المذکور، این هم بحث مهم و به درد بخوریست که حالا یه سیره داریم یه دلیل امضا هم داریم، اینجا سه صورت متصوره. صورت اولش اینه که این دلیل امضا فقط امضا رو به ما میفهمونه، حکم و حدودش رو به ما نمیفهمونه.
اجازه بدید بگیم چه نیازی به این سیره هست با وجود اون دلیل؟
آره
فقط نیازی به سیره.
بله. بله؟ نه اونا هم سر جا خودش محفوظه. اینجا میخوان امضا رو کشف کنیم از چه راهی؟ نه از ظاهر حال. بله. این راه ها رو داره میگه. حالا راه اول برای طرق امضا چیه؟ اینه که یه دلیلی آمده، یه کلامی آمده. یه راه دیگه‌اش این است که سکوت کرده. یه راه دیگه‌اش اینه که نه اونا راه‌های مختلفی است که گفته میشه. الان راه اول راه این است که سخنی گفته و با این سخن داره اون رو امضا میکنه. این راه رو داریم برای بررسی میکنیم. اون منافاتی با اون راه های دیگر نداره. بله یه جایی هست که سخن نمیگه، درست؟ اما امضایش از کجا به دست میاری؟ از اینکه سکوت میکنه که این بعدن میاد که عدم الرد باشه. بله امضا گفتیم یعنی چی؟ امضا یعنی جعل حکم مماثل داره یا مناسب داره. حالا این از کجا به دست میاد؟ یا راضیه که جایی هم گفتیم که غیر از این رضایه. این که الان جعل حکم مماثل یا مناسب داره با این سیره یا راضی از این حرف، این چی رو به دست میتونیم بیاریم؟ یکی این که حرف زده، سخن گفته، از این سخنش میخوام به دست بیاریم. حالا مواردی که سخن میگه مولا سه جور تصویر داره. یک، این که این سخنش فقط میگه از این سخنش استفاده میکنیم که این سیره حجته، اما دیگه این سخنش کاشفه از حکم و از حدود و ثغور حکم نیست. مثل اینکه مولا مثلا بگه آقا اعملوا بسیرت العقلائیه، اگه گفت اعملوا بسیرت العقلائیه با این عبارت اشتراک کرده، گفته من این سیره امضای مورد امضای منه. الان ما از این اعملو به سیرت العقلائی میتونیم بفهمیم چی واجبه، چی حرامه، قیودش چیه، شرایطی؟ نه، باید بریم به اون سیره نگاه کنیم. پس بنابراین اینجا دلیل امضا ما را مستغنی از مراجعه به سیره نمی کنن، بلکه برای تمام چیزها، هم اصل حکم، هم شروط حکم، هم اجزای حکم، هم قیود حکم، نیاز به چی داریم؟ به اینکه به اون سیره بریم نگاه کنیم. این یه قسم. قسم دوم این است که نه، این دلیل امضا، این دلیل لفظی، این سخنی که مولا گفته، این متکفل بیان اصل حکم هست ولی خصوصیات و شرایط و قیود و اینا شاید معلوم نمیشه. اینجا ما برای اصل حکم نیاز به این سیره نداریم، از خود اون کلام استفاده میکنیم، اما برای خصوصیات و قیودش چی؟ چرا؟ مثلا تو این آیه 90 ازش اگه استفاده کردیم، تو آیه 90 استفاده کردیم حرف آدم سقیق فاسق نباشه حجت. خیلی اصل این مطلب که قول آدم سقیق فاسق نباشه به درد نخوره، اصل اینو از این آیه استفاده میکنه. اما برای این که خصوصیات و قیودش، خب آدم دروغگویی نیست، آدم دروغگویی نیست ولی متهمه که یه جایی رو طرفداری ممکنه حرف بزنه، اینجا چجوریه؟ این آیه چون در مقام اطلاق نیست، داره همون ناظر به سیره هست، پس این خصوصیت شده که ما باید بریم تو عقلا ببینیم چجوریه. تو عقلا آیا اینجور جاها که آدم ثقه هست اما یه جا خیلی واقعا متهمه؟ فلزا شهاره هم میبینید در باب شهادات اومده گفته که خیلی آدم ها باوره هم باشه، شهادت بعضی راجع به بعضی گفته حجت نیست. آدمی که متهمه در بعضی موارد گفته شهادت این برای اون چیه؟ معتبر نیست. خب این احتمالات که میدیم که این قیود و شروط شرط داشته باشه، این چیه؟ اینو دیگه باید از خود سیره بریم متوجه بشیم. قسم سوم این هنر فقیه که با قرائن و شواهد بفهمه. اینجا دیگه داریم اینا که فقیه به من بعد این حالا ان شاءالله در صفحه بعد یک حاشیه‌ای هست اینجا متعرض همین اشکال شده که اصلا ما این را بی خوده چون ما هیچ جا نمیتونیم بفهمیم. حالا ببین تا اونجا رای سوم این است که این چیزی که وارد شده است به عنوان امضا ما داریم رو میگیم هم حکم و هم خصوصیات و همه چیز جدش روشن میشه. خب اینجا اصلا ما به اون سیره نیاز نداریم، همه چیز از این دلیله داریم. بله این دلیله داره میگه اون سیره هم ممزاته ولی نیاز به اون نداریم. اگه که نه فرض اینه که همه چیز خلف فرضه، شما دارید میگید خلف فرضه، فرض داریم میکنیم همه چیز داره دلیله میگه، وقتی همه چیز داره دلیله میگه بی شکل نداریم بس نیاز به اون سیره نداریم. پس خلاصه کلام این شد ادله لفظیه وارده در موارد سیره سه قسمه. یک جاهایی هستش که ما رو بی نیاز از سیره به هیچ وجه نمی کنه، مثل قسم اول. قسم دوم این است که یک مقدار بی نیاز می کنه ولی یک مقداری هم نیازمند باقی می ذاره، قسم دوم. قسم سوم این است که اون دلیل لفظی بالمره ما رو بی نیاز از سیره می کنه، بود و نبود این سیره مهم نیستش، تمام اون دلیل به تمام معنا اذا قامت دلیل القطعی او زنی علال امزا و اوناکه و روزان سلاسه الاول قد نحتاج و الاسیره لاثبات اصل الحکم شرعی و کزان نحتاج لتعیین حدود حکم شرعی و قیودش. به همه چیزش برای اون سیره نیاز داریم. کما اذا تمت دلالتو مثل قوله تعالی و امر بالعرف، این معمول بالعرف عبارت اخرای اونه که گفتم که از سیرتو حجتون اعملو به سیره. مرحوم علامه طباطبایی قدس سره در المیزان و امر بالعرف رو اینجوری معنا کرده، گفته عرف یعنی از سیره تون اقلائیتون حسنه، این سیره های اقلائی حسنه این عرفه. قرآن هم داره میگه و امر بالعرف، به مردم امر کن که به عرف عمل کنن. این خیلی دلیل خوبی ها، اگه این درست بشه خیلی خوب. میگه قرآن داره خدا به پیغمبر هم میگه به مردم بگو به این سیره های خوب عمل کنن. خب سیره عمل به خبر باید سیره خوبی نیست، عمل به زواهر سیره خوبی نیست، عمل به این که ید علامت ملکیه سیره خوبی نیست. امروز اگه این درست بشه خیلی عالی میشه. ما دیگه گرفتاری همون اینه که اسناد رسمی به چه داریم وجود میگیم تو یقین نیاره اطمینان نیاره چه داریم وجود این آقا رفته اسمشو تو سب به نام اون زده فرانجه به چه داریم میگیم وجود. فلزو شورای نگهبان یکی از اشکالات که به اسناد رسمی میکنه خیلی جا همینه، میگه این دلیل حجت ما برای نداریم، نه بیانه است نه خبر ثقه است نه چیز، به چه دلیل حجت. اما اگه بگیم بابا عرف اوغلا ولی عرف مستحد است، الان نظام عالم شده بر این اسناد رسمی، این آیا چیز بدیه؟ نه چیز بدی. خب اگه تخلفم داره خب بیانه هم گاهی تخلف داره، خبر ثقه هم گاهی تخلف داره. خب چون این چنینیه به امر بالعرف بگو به مردم که به همون عرفه، یعنی به اون سیره حسنه مستضا عمل کنن، معاصرت هم نمیخواد. این دلیل اگه درست باشه سیر مستحدثر هم درست میکنه. بله نه یعنی سیره های درست، یعنی مصلحت داره، صحیحه، مصلحت داره، مصلحت داره اینا دیگه. ولی اقلا اقلا هم برای چون مادن این کارو کردن، اینا مصلحت داره. خب اگه اینو گفتیم، خب حالا این وامر بالعرف حکما رو که برای ما روشن نمیکنه، حدود و سقورش که روشن نمیکنه. درسته این داره امضا میکنه، میگه این سیره ها به درد بخوره، اما چیزی هم برای ما روشن نمیکنه. بخوایم حکما بفهمیم، حدود و سقورش بفهمیم، باید به خود سیره مراجعه کنیم. این قسم اول. حجیت چیه؟ میگه نیست دیگه، اشکال میکنه دیگه، میگه حجیت نیست، مگه جای اطمینان میاره یا قد میاره. اذا تمت مثل دلالت مثل قوله تعالی و امر بالعرف، دلالت این فرمایش خدای متعال بر امضاء سیر اقلائی عموما، این بحث این که بأمر بالعنف تو استدلال بهش درست یا درست نیست، این در الرائد اومده، اون کتاب تفصیلی، اما در اینجا نیامده. البته من دلم میخواد که این ولو یه صفحه اینجا هم بیاد، چون این یکی از بهترین دلیل ها ممکنه که از قرارش بده. بزرگم مثل علامه طباطبایی گفته معناش همینه، این به اندازه یه صفحه هم اینجا بیاد، البته این بسیار داره و فرمایش علامه اینجا مورد قبول نیست به خاطر اشکالات عدیده که این مطلب داره، ولی حالا خاصه به اون الرائد مراجعه میکنم. بله، فانه بذم قیام سیرت عقلائیه فی مورد خاص البته یکشف عن الحکم الشرعی فی حدود ما جرت علیه سیره، حکم شرعی در حدود و مرزهایی که سیره بر او جاری شده ثابت می شود. پس اینجا ما از اون دلیل خودش استفاده نمی کنیم و هم برای حکم و هم برای قیود حکم نیاز به اون سیره داریم. از ثانی قد نحتاج الی السیره لتعیین حدود الحکم و قیوده، اما اصلش نه، اون دلیله که دلیل امضا باشه اصلش خودش دلالت میکنه. کما اذا کانت دلیل المذکور ناظرا الی اثبات الحکم شرعی امضاء لما علیه السیره، اون دلیل مذکور شرعی ناظر به سیره است، معلومه که ناظر به سیره است، چون ناظر به سیره است خب پس داره ارجاع میده خصوص و قیود و خصوصیاتش رو به چی؟ به همونی که سیره برشون. مثلا در ادله داریم که اغسل صوبه کن، اما کیفیت غسل ما هیچ روایتی نداریم برای این کرده باشه. این آقایون در باب طهارت میگن چی؟ میگن اوناشو دیگه واگذار به خود میکرد، گفته بشور. اصل این که باید بشوری ارشاد کرده به این که غسل مطهر است و راه برون رفته از تنجس شستن است، به این ارشاد کرده، اینو احتیاج به سیره نداریم، تو مردم هم شستن چیزه. اما کیفیتش حدود قیودش دیگه، عصر میخواد نمیخواد، چلوندن میخواد، این چیزا رو میخواد یا نمیخواد، میگه اوف. همینجاست که اختیار اون، میگه آقا تو آب کار گذاشتی نمیخواد به چلونه، میگه تو آقا. اون یکی میگه نه آقا غسل، این عرف میگه که باید یه انگشتی به قول آقای میلانی یه پنجهی بهش بزنی، یه همجور بکن لعاب در بیار، نمیگه درا یه چیز پنجهی باید بهش بزنی، یه کاری باید بکنی. خب اینا دیگه مال چی میشه؟ این خصوصیاتشو میره از عرف میگیری، اما دیگه اصلش خوب دلیل دلالت کرد بشو. بله بله، امضا اگه بخواد مزیق باشه باید دیگه تصریح کنه، بیان بکنه، قید بیاره.
مثل آیه 90 نمیتونیم بگیم شارع فقط اومده اونجایی که عدالت لازم هست و شرط کرده، یعنی ضبط بودن لازم نیست، مثلا سیره بر ضبط بودن هم هست.
نمیتوانیم بگوییم، بحثش انشاءالله در خود خبر واحد، چون اونجا به تناسب با که موضوع گفتن مقصود از این عدالت و فسخ، فسخ خبری است، درست؟ و میخواد بگه که آدمی که دروغگوه و اون جهاتش دیگه مفروغان عقل گرفته، یه تعبد محض اینجا درست نمیکنه، این ناظره به همون سیره عقلائیه در باب عمل به خبر واحد، بحثاش اونجاست. یکی از اصولیونی که از این آیه 90 با توجه به سیره خوب استفاده کرده، خوب تقریر کرده، همین آیت الله مؤمن دامذ الله در تسدید الاصوله که شفاه الله، حتما دعا کنید برای شفای ایشون. یکی از کسانی که آیه شریفه نبع رو خیلی خوب تقریر کرده برای حجت خبر واحد در تسدید الاصول ایشونه که به نحو شایسته‌ای میگه این ناظر به اون مالد العرفه و از این آیه شریفه، چون خیلی بدونید آیه نبع 30 اشکال درش هست و اینکه میشه بهش استدلال کرد یا نکرد، ولی ایشون خیلی عالی اینجا رو تقریر کرده، خدای متعال ایشون رو شفا بده که از علمایی است که واقعا علمن و عملا به درد بخوره. خب اینجا به خدمت شما عرض که اذا کان دلیل المذکور ناظرا الی اثبات الحکم الشرعی امضاءً مفعول لاجل است، برای امضا نمودن آنچه که بر او سیره و قلایی است، ففی مثله یرجع الی السیره لتعیینها، برای تعیین چی؟ ضمیر تعیین ها به قیود برمیگرده، حدود و قیود، از لم تتعین فی ذلک الذی، ازا لم تتعین فی ذلک الدلیل، وقتی اون حدود و قیود در اون دلیل تعیین نگردیده باشه. و اما اصل الحکم تو فرضینه که اصل حکم که دلالت میکنه دیگه، اون به سیره احتیاج نداره. و اما اصل الحکم و ثابتان به ذلک الدلیل نفسه من دون حاجت الى رجوع الى سیره، اینم قسم دوم. از ثالث قد نحتاج الى رجوع الى ذلک الدلیل، قد نحتاج الى رجوع الى ذلک الدلیل، تعبیر شایسته ای نیست، بعد اینجوری گفته بید نه که نحتاج و الازال کنده، چون اون دلیل متعرضه لا نحتاج و الاستیره، نه نحتاج و الازال کند دلیل، قد نحتاج و الارجوع الازال کند دلیل، نیاز داریم به اون دلیل مراجعه بکنیم، فی تعیین حدود الحکم ایزن، هم در اصلش هم تعیین حدودش و قیودش، اگه کما اضافه کند دلیل المذکور ناظرن الا اثبات الحکم مستقلن لا امضاءن، کار نداره مردم چی میگن، کار نداره سیره چیه، خودش مستقلن داره میگه آقا وظیفه شما اینه با این قیود با این شرایط با این خصوصیات، درست؟ خب اینجا وقتی که اینجور شد لا امضاءن لما علیه بناء الاولا و این کانه کاشفن عن الامضاء التزامن، اگرچه به طور خود به خود التزام کاشف از این است که اون حرف هم قبول داره دیگه، وقتی اون سیرم اینه اینه خب اونم قبول داره، ولی نیاز نیست به این که بگیم اونو قبول داره پس حکم اینه، خودش داره سریع هم با کلامش میگه فقی مثلهی قد یکون. حالا اینجاست اون سوالی که یکی از آقایون کردن شما کرد، اینجا که یه دلیل لفظی وارد شده مستقل میخواد حرف بزنه، کاری به چی نداره؟ به سیره و قلایی نداره، ولو وجود داره. اینجا که این دلیل کار به اون نداره مستقلن داره حرف میزنه، گاهی این دلیل اوسعه از اونچه که پیش اقلاس ممکنه بگه و گاهی ممکنه از یق بگه، چاره یه چی داره اون خود میدون بیاره اوسعه از اون چیزو بین اقلاس یا از یق از اون که بین اقلاس اشکاله. مثلا اقلاس چکار میکنن در باب رجوع به جاهل؟ کاری ندارن که این عادل نه، تو اون کاری که فن نشه موثق بشه، درست؟ پزشکی شو به خمرم میکنه ولی تو پزشکی مهارت داره بهش مراجعه، شاره میاد بیا موقعی تقلید ازش اونم رجوع جاهل به عالمه دیگه، میگه با عادل باشه پس تزریق میکنه، اینجا تزریق کرد. نه ولی نه 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 ممکنه بگه نه، ممکنه بگه آقا ناظر نیست، خودش دیگه میگه و اما من کانم من الفا فلل عوامه ان یقلدو، کان نداره سیره از یا نیست، و اگه قیودی هم بهش اضافه کرد سائنن به نفسه حافظن به دینه مخالفن به هوا مطیعن به امر مولا، اینا رو اضافه کرد پس میشه میفرمایم که قد یکون و مفاده او سحن ما علیه بناء الاقلائی او از یقمن، از یق از اون چیزی که بنا و قلایی برش بسته، فیتبع در این صورت پیروی میشه مفاد و ذالک دلیل از حیث سعه و زیق، ما نوکر شاره ایم سعه داده چشم زیق کرده چشم، ولا یرجع الی السیره لتعیین حدود الحکم، اینجا نه برای خود حکم نه برای تعیین حدود الحکم مراجعه به سیره نمیشود، کما انه لا یرجع الی السیره لتعیین حدود الحکم اذا احتملنا ان یکون مفاده کذلک ولم یحرز کنه ناظرا الی امضائها، ایشون شما یه جا دیگه هم ما به سیره نمیتونیم مراجعه کنیم، کجا؟ یه دلیلی وارد شده نمیدونیم از این قسم اخیره که مستقلا خودش بخواد کار به سیره نداره، ناظر به سیره نیست یا ناظر به سیره است، خب اینجا هم نمیتونیم به سیره مراجعه کنیم، اونجا میتونیم به سیره مراجعه کنیم که این کلام رو مولا ناظرن الستیره گفته شده باشد، کما انه لا یرجع الستیره لتعیین حدود الحکم از احتملنا ان یکون مفاده کذلک، یعنی یه امر مستقلی باشه و به سیره کار نداشته باشه، ولم یهرز کنه ناظرن الی امضائها، ان یکون مفاده او کذاره که مستقل باشه ولم یهرس کنه ناظرن الی امضاها ففل فرض ثالث تنعدم فائدت الرجوع الاسیره. در این فرض سوم که یه تلیل دلیل تام و تمامی داریم حکم و قیود و خصوصیات و همه شو داره بیان میکنه، اینجا دیگه فایده سیره منعدم است، میخواد باشه میخواد نباشه. خود مولا به ما گفته مثلا اگه این روایت سندش تمام باشه، آقا اما من کان من الفقها کذا 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 فللعوام ان یقلدوا، خودش گفته خصوصیاتش هم بیان کرده، میخواد سیره باشه میخواد نباشه، این مهم نیست در اینجا، یعنی عدم فایده است رجوع به سیره. پس سه قسم شد روشن شد. اینجا این یک حاشیه خوبیه، یه حاشیه مهمیه که دیگه حالا وقت نیست من اینو توضیح بدم، اینو فردا ان شاء الله.